ولا على رسول الله على أحدهم أجمعين. ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المصالح على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب. فهمید که بحث آخری که در بحث مقدماتی کتاب البیع شیخ مطرح میکنه اینه که ببینیم آیا این عناوین عقود آیا برای صحیح وضع شدن یا اعم از صحیح و فاسد، که اینجا چند بحث مطرح میشه. یه بحث این که ما صغرویان بررسی کنیم برای صحیح وضع شدن یا اعم، و اگر برای صحیح وضع شدن کدوم نحوه از انهای وضع برای صحیح رو میپذیریم، چون خود وضع برای صحیح هم سه معنا برش متصوره: صحیح شرعی، صحیح عرفی، صحیح نفس الامری و واقعی. این یه بحثه. بحث دوم اینه که طبق این مبانی مختلف آیا ما میتونیم اندشک فی صحت معاملتن به اطلاقات و عمومات احل الله البیع و امثال ذالک رجوع بکنیم یا نمیتونیم؟ اطلاق گیری اندشک میتونیم بکنیم؟ اگر اعمی شدیم یا صحیحی شدیم با اون سه نحوه تصویری که صحیحی ها دارن، ببینیم که چه ثمره‌ای داره این بحث. حالا اعمی بشیم یا صحیحی بشیم، اگر صحیحی هم شدیم چه نحوی از انهای صحیح رو بپذیریم، این بحث بعدی است که مطرح میشه. بحث اول اینه که مرحوم شهید ثانی فرموده که عقود مثل بیع و غیر ذالک اینا در حقیقتا در عقد صحیح، بیع صحیح، هبه صحیح و نسبت به غیر صحیح مجازن. این بحث صغروی است که ایشون ادعا کرده. بعد شواهدی رو برای معنایشون اقامه کرده. یک شاهد اینه که تبادر بیع به بیع صحیحه، تبادر هبه به هبه صحیحه، یا صحت سلب عن الفاسد، صحت سلب داره. ما میتونه بگیم آقا من امروز بیع نکردم، جایی که شما بیع فاسد میکنی این صحت سلب داره، به این نفع که بگی من بیع نکردم. این نشون میده که استعمال بیع در بیع فاسد استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازیه و بیع برای خصوص حصه صحیح وضع شده. و شواهد دیگه ایرم از جهت عرفی میاره در بحث اقرار، که وقتی اقرار میکنه من بیع کردم هم میکنن بر بیع صحیح. نمیتونه مقر بگه که نه من که نگفتم بیع صحیح کردم، من گفتم بیع کردم، من گفتم که خونم رو بیع کردم، خونم رو ازم نگیرید، چون بیع عم از صحیح و فاسده. اقرار که کرد حمل میکنن بر صحیح. این چیه؟ این میگن که قرینه میشه که پس بیع عرفن، این کاشف از اینه که بیع عرفن به خصوص بیع صحیح گفته میشه. این شواهدی است که ایشون اقامه کرده. متن رو بخونیم بعد این نکته بود. ثم ان الشهید الثانی در کتاب یمین از مسالک تصریح کرده به این که عقد بیع و غیرش از عقود حقیقتاً در صحیح و مجازاً در فاسد. چرا؟ به خاطر نکاتی. یک، این که خواص حقیقت و مجاز اینجا تطبیق میکنه، مثل تبادر، تبادر به صحیحه و صحت سلب از عقد فاسد داره. میتونیم بگیم ما بیع نکردیم. اینجا مرحوم سید حاشیه‌ای داره، میتونه حاشیه میگه که عبارت مسالک این نیست، ایشون گفته تبادر و عدم صحت سلب یا صحت حمل. بعد اشکال میکنه به مرحوم شهید ثانی، ما یه صحت سلب داریم، یه صحت حمل داریم. صحت سلب گفتن که میشه قرینه بر مجازیت باشه. وقتی صحت سلب داره بی از بی فاسد، این میتونه قرینه شه برای اینکه خصوص بی صحیح بی است. ولی صحت حمل یا عدم صحت سلب که مرادفشه، اگر جایی صحت حمل بود یعنی به بیع صحیح میشد حمل کرد. بگیم وقتی شما بیع صحیح میکنی میگی من بیع کردم، این صحت حمل قرینه بر حقیقی بودن نیست. قرینه نمیشه که چون من در مورد بیع صحیح میتونم بگم بیع است، پس معنای بیع خصوص بیع صحیحه. نفی کنم اینکه بیع فاسد بی باشد. صحت هم نمیتونه نفی ما ادا کنه، فقط اثبات میکنه که مثلا من به یه عالمی بگم که این عالم انسانه. این دلیل نمیشه که جاهل ها انسان نیستند. معنای انسان فقط بر علما تطبیق میکنه، بر جاهل ها شامل نمیشه. صحت هم نمیتونه دقیق معنا رو کشف کنه، فقط میتونه اثبات کنه علما انسانند. اما اینکه جاهل ها انسان هستند یا نیستند، از این استفاده نمیشه. از صحت حمل استفاده نمیشه. از صحت سلب استفاده میشه. اگه من بگم که الحمارو لیسه به انسانن، این معلوم میشه معنای انسان شامل حمار نمیشه. ولی از صحت حمل اثبات نفی سایر موارد نمیشه، فقط استفاده میشه بیع صحیح بیع است. اما بیع فاسد بیع است یا نه استفاده نمیشه. لذا سید اشکال کرده به شهید، فرموده این عبارتی که شما تو مسالک دارید صحت الحمله. حالا نمیدونم عبارت نسخه بدل بوده چی بوده که شهید، این که نقل اینجای شیخ با سید متفاوته. شاید شیخ رو حافظه مثلا گفته. مسالک فعلی رو نگاه کنید ببینید کدومه. بله بله، ولی شاید بشه دفاع کرد از شهید به این صورت که در اصول مظفران خوندید که صحت حملی که مطرح میشه دو مدله، یکی صحت حمل به نحو حمل اولیه، یکی صحت حمل به حمل شایعه. یعنی به عرف که میگی حمل میکنی، چه نحو حملی میکنی؟ حمل اولی میکنی یا حمل شایع صناعی میکنی؟ اونی که سید اشکال کرده بنابراینه که حمل شایع صناعی باشه. اگه حمل شایع صنایع باشه، یعنی حمل مصداقی باشه، راست میگه سید. اینکه ما به بیع صحیح بگیم بیع است که دلیل نمیشه بیع فاسد بیع نیست، چون ممکنه بیع اعم از صحیح و فاسد باشه، یک مصداقش بیع صحیح باشه، یک مصداقش بیع فاسد باشه. ولی اگر عرف از این حمل اولی فهمید، حمل اولی قوامش به اتحاد مفهومیه. اگر بیع صحیح بیع اون رو عرف حمل اولی بفهمه، معناش اینه که مفهوم بیع با بیع صحیح مرادفه، یعنی بیع فاسد بیع نیست. اگر این منظور شهید استانی باشه اشکال دفع میشه. اگر عرف بهش بگیم آقا این چه حملیه، این رو به نحو حمل اولی حمل کنه نه به حمل شایع، این میتونه معیار باشه برای شناخت معنای حقیقی. اینو منبه باشه، اینو کاشف باشه از معنای حقیقی. نفشه ما از آمده وقتی حقیقت ها این همن، وقتی بیع صحیح مفهومن همون بیعه، معلوم میشه بیع فاسد رو نمیگیره دیگه، چون عام و خاص اتحاد مفهومی ندارن، اتحاد مصداقی دارن. این که دو چیز با هم حمل اولی بشن، یعنی اینا مرادف همن، عام و خاص نیستن. لذا وقتی میگه بیع صحیح بیع است، اگر به حمل اولی عرف بپسنده این حمل رو، اینجا میتونیم کشف کنیم که بیع فاسد عرفاً بیع نیست. پس شد یکی تبادر، یکی صحت سلب. بعد شاهد بعدی که میاره شهید فرموده قال و من سمه حمل الاقرار بهی علی، اگه اقرار به بیع بکنی حمله بر بیع صحیح میکنن. چرا؟ چون معنای حقیقی چیه؟ چون معنای حقیقی بی رو بی صحیح میدونن. حتی لو ادعا، حتی مواردی که ادعا کنه بگه آقا من منظورم فاسد بود، میگن بی خود کردی. لم یسمع اجماعا، میگن ظهور کلامت چی بود؟ ظهور کلامت در بی صحیح بود. ولو کان مشترکن بین صحیح و الفاسد، اگه بی اعم بود، اگه بی اعم از صحیح و فاسد بود، مقر رو که ملزم به بی صحیح نمی کردن، چون اعم که داله بر اخص نیست. لقبل تفسیره به احد هما که غیرهی من الالفاظ المشترکه. شما یه لفظ مشترک رو به کار ببری، بگه من یه عینی رو به زید فروختم، نمیتونم بگن آقا منظورت از این طلا بوده، چون دو احتمال داره، یه احتمال طلا، یه احتمال نقره، دو احتمال داره، مجمل میشه. اینجا اگه من گفتم بی کردم با زید، و بی دو مدل دارد، صحیح داره فاسد داره، نمیتونیم بگیم که آقا بی صحیح کردی. اگه مشترک بود، در هر دو حقیقت بود، چه مشترک لفظی چه مشترک معنوی، چه لفظهایی که مشترک لفظی هن، مثل این دوتا معنا داره، شما نمیتونی بگی منظورت اولی بود، منظورت طلا بود. خب میگه شاید منظورم نقره بوده، اقرارم اقرار مجمل میشه. یا مشترک معنوی، یه معنایی که معنای کلی داره، حسه های مختلف داره، میگه من بی کردم، اگه قرار بود بی مشترک معنوی باشد، یعنی دو تا حسه داشته باشد، حسه صحیح با حسه فاسد، نمیتونن بگن تو اقرار کردی به حسه صحیح، چون کلی داله بر فرد نیست. اگر قرار بود بی به معنای کلی معامله بیعی باشه، اعم از صحیح و فاسد، نمیتونستن به عهده من بذارن که تو بیع صحیح کردی. این که به عهدش میذارن تو بیع صحیح کردی، نشون میده بیع مشترک معنوی نیست، بیع خصوص حسه صحیح هست. و الا لقبل تفسیره به احدهما، اگه قرار بود مشترک باشه، چه مشترک لفظی چه مشترک معنوی، مثل سایر الفاظ مشترک، نباید مجبورش میکردن که آقا تو بی گفتی پس بی صحیح منظورته. این قلت که آقای شهید ثانی، مگه نهیدی نشنیدی علما میگن فلان بی فاسده، در روایات میگه فلان بی فاسده، پس معلوم میشه بی اعم از صحیح و فاسده. وقتی میگن فلان بی فاسدون، معلوم میشه بی معناش صحت نیست، معناش اعم از صحت و فساده، که بعضی جاها میگن صحیحون، بعضی جاها میگن فاسدون. این قرینه میشه که پس اعمه مختص به بی صحیح نیست. ایشون جواب میده که انقسامه الی صحیح و الفاسد اعم من الحقیقه، استعمال اعم از حقیقته، استعمال مجازیه، اگه میگن فلان بی فاسده استعمال حقیقی نیست. یه نکته اینجا باقی میمونه و اون نکته اینه که شاهد ایشون محل تأمله، شاهدی که گفت حمل الاقرار بهی علی، این شاهد محل تأمله و توضیحش با مباحث پیشین روشن شد که بحث انصراف ممکنه کلمه بی اعم باشه، انصراف در بعضی موارد باعث بشه که ظهور در بی صحیح پیدا کنه. این معناش این نیست که خود کلمه بی درش صحت اخذ شده. و انصراف هم قبلا پارسال جلسات اول یادتون باشه که بعیده بحث کردیم صفات اول، که انصراف یک امر نسبیه، ممکنه یک بی توی جمله انصراف داشته باشه، همین بی توی جمله دیگه انصراف نداشته باشه. شما نگید آقا مهم نیست، ما بگیم آقا مهم نیست انصراف باشه یا به وضع باشه، بالاخره اگه انصراف هم باشه میشه بی صحیح، وضع هم باشه میشه بی صحیح، یا تو سمره داره سرش بحث کنیم که حالا بی موضوع لی صحیحه یا معنای انصرافی صحیحه، میگیم نه سمره داره، چون انصراف همیشگی نیست، ممکنه تناسب با موضوع اون قرائنی که در حکم اومده در موضوع اومده یه جایی انصراف تولید بکنه، یه جا انصراف تولید نکنه، یه جایی بتونی اطلاق بگیری، یه جایی نتونی اطلاق بگیری. اینجا انصراف داره، لذا اینکه اقرار رو حمل میکنن نمیتونه شاهد شهید ثانی باشه، که حالا که اقرار رو برای معنا حمل میکنن پس کلمه بیع به معنای بیع صحیحه. اقرار تابع وضع لفظ نیست، اقرار تابع ظهور کلامه. من اگر بگم که من اسدی را که همسایه‌ام بود کشتم، این اقراره که اون همسایه که پرورش اندام میرفته تو اونو کشتی. نمیتونی بگی آه نه من که چی، من اسد گفتم. اسد که به معنای شیره، اقرار نیست که. میگن ما کاری به کلمه اسد که نداریم، ما کاری به جملت داریم. این جمله‌ای که میگه اسدی که همسایه‌مون بود یعنی رجل شجاع، اقرار به قتل داری میکنی. کاری به کلمه ندارن که اسد به چه معناست، معنای حقیقی اسد چیه، ولو مجازی باشه ولو انصرافی باشه. میگن ظهور این جملت به صحیح بود، حالا یا به خاطر خود کلمه به یا به خاطر انصراف به صحت، این اهمیتی نداره. لذا نمیتونیم بگیم چون اقرار حمله بر صحیح میشه پس در معنای بی صحت خوبیده. این شاهد شهید محل تأمله. بله.
چون همین که بگیم با قرینه از اون انصراف دست میکشیم، همون دلیل مجاز بودن دیگه. وقتی این مجازی
نه، گفتیم با قرینه دست میکشیم، گفتم تابع
موارده.
یه موردی هست انصراف داره، میگه بحث اقراره. وقتی داره در حالت اقرار میگه، این ظهورش در اینه که من یه بیع صحیح کردم.
همون
قضیه حالیه. خب اون قضیه حالیه میشه باعث انصراف، نباعث این که معنای بیع عوض، معنای بیع عوض نشده، بیع عامه. شما یه موقع در مقام این هستی، من امروز خیلی روز خوبی داشتم، من خیلی میگه امروز خوب فروش داشتم، این فروش صحیح دیگه، چون در مقام اینه خوشحالی، در مقام سودی. یه موقع نه، یه موقع این قرینه وجود نداره. خب وقتی قرینه وجود نداره اهم میشه، یعنی اینجوری نیست که بگیم همیشه انصراف هست. یه موقع مقام اقراره، مقام خوشحالیه، مقام ناراحتیه، میگه من زیر قیمت امروز فروختم، یعنی به معامله صحیح فروختم دیگه، ولی ناراحتی نداره که. اینا قرینه است، باعث انصراف میشه، یعنی امروز به معامله صحیح زیر قیمت فروختم، یا به معامله صحیح فروش هایم انجام شد. ولی یه جایی این قرینه وجود نداره، یه انصراف هم از بین میره، اطلاقی میکنه. لذا شاهده برای نمیشه که شما معنای بی رو در خصوص بی صحیح بدونی. خل شد؟ حقیقی بله.
این طرف بعدا ادعا کنه، شاید بگیم مثلا توی نجامان که کتاب امرار قولش پذیرفته بشه.
نه چرا پذیرفته بشه؟ انصراف داشته.
انصراف داشته.
انصراف ظهوری مخصوصا باشه، نه انصراف اجمالی. انصراف ظهوری. انصراف ظهوری اگه داشته باشه مثلا بگه آره دیگه، انصراف ظهور فرق میکنه دیگه. انصراف ظهوری ظهور، همونجوری اطلاق ظهوره، انصراف هم ظهوره. انصراف ظهوری به عهده طرف میزنه، داشت تصریح لفظ بگه که
انصراف
اجمالی. اجمالی اینه که کلام مجمل میشه، انصراف باعث میشه نه اطلاق بشه بگیری، نه ظهور در مقید پیدا میکنه. همین موارد بستگی به اون مناشهش داره. بعضی موقع مثلا کثرت استعمال به یه حدی میرسه که ظهور در مقید میاره، بعضی موقع حدش پایینتره، به حدی میره کلام مجملش میکنه. مثلا مجاز مشهور که میگن، مجاز مشهور گاهی موقع کلام مجملش میکنه، میگن ممکنه دیگه جای اصالت الحقیقه نباشه، ممکنه ظهور در مجاز هم شکل نگیره، ولی انقدر این مجاز شایعه دیگه عرف ظهور در معنای حقیقی نمیفهمه، میشه مجمل. بعضی موقع نه، مجاز مشهور انقدر غالب میشه مجمل هم نمیشه، دیگه ظهورش در اون معنای مجازی میشه. بس دیگه داره اون مناشه این استعمالات و اینا. و قال الشهید الاول في قواعده الماهیات الجعلیه كالصلاه والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد الا الحج لوجوب المزي فيه. شهید اول فرموده که ماهیاتی که خدا جعل کرده حالا یا خدا جل کرده یا عم، چون در عقود که خدا جل نکرده، این امور اعتباری مثل نماز، روزه، نه امور تکوینی، امور اعتباری عم از اون که خدا جل کرده یا اغلا جل میکنن، چون در بیع و اینها که علل قاعده خدا اصطلاح جدید نداره، بعید شاید اول بخواد قائل بشه که خدا وضع جدیدی مثلا برای بیع داشته باشه. این عبارت از این جهت اجمال داره که نماز و روزه مشخصه، مایات جعلی است، ولی این که میگه سایر العقود، سایر نه بقیه عقود، یعنی همه عقود، چون سایر از اون کل بکار میره، چون صلات و صوم که عقود نیست که، بگیم بقیه عقود، همه عقود. حالا جعلیه رو یا شهید اول به معنای عمد جعل اغلایی گرفته، یا اینکه نه ملتزم شده که درسته اغلا هم بی دارن، ولی شاره وضع ویژه کرده، گفته بی صحیح شرعی، بی اشاره با بی اغلا فرق میکنه، که انه شاره جعل کرده.
تو خب سهار اغلا به الماهیات نمیتونی محسوس کنید
چی؟ یعنی مثال به کاف چیز نه، کاف سرش نیاد، اینم بگیریم خوبه. خب خلاف ظاهر نیست؟ اگه عرفی باشه هر اشکال نداره، عطف ماهیات بگیریم، یعنی مثال برای ماهیات جعلیه نباشه، ماهیات جعلیه و عقود. نه خب امور تکوینی که میخواد خارج کنه، تکوینی که خارج میشه، میخواد اون جعلیه ها رو بگه با عقود مثلا فقط ممکنه. این امور لا تطلق علی الفاسد الا الحج، که این لا تطلقش هم باز ابهام داره، این لا تطلق یعنی استعمال نمیشه یا استعمال حقیقی نمیشه، که شیخ میگه ظاهرا منظورش استعمال حقیقی باشه، نه که استعمال نمیشه، استعمال که میشه بالوجدان، شما در صلات، صلات فاسد استعمال میشه مجازن. این که میگه لا تطلق علی الفاسد، یعنی اگر در فاسد استعمال کردی مجازیه، استعمال حقیقی نمیشه، نه اینکه استعمال نمیشه. مگر حج که ایشون فرموده استثناء لوجوب المضی فیه، چون در حج داریم که اونجا ایشون میگه قرینه داریم که حج اعم از سعی و فاسده، به خاطر اینکه در روایات داریم که مثلا اگه حجتم یک محرمات حج رو انجام دادی، باید حجت ولو فاسده و تا آخرش بری، بعد دوباره بعدن سال بعد تکرار کنی. گفته این قرینه میشه که در اینجا حج اعم از صحیح و فاسده. حالا این قرینه درست یا درست نیست خب من تعامل میه، حالا لزایی معلوم نیست که لا تطلقی که گفته چیه، لا تطلق منظور لا تطلق حقیقی یا اعمه، این طبق استظهار شیخه که این اشکال شما پیش میاد. اگر لا تطلق به این معنا باشه که استعمال نمیشه مگر اینجا، یه اشکال شما برطرف میشه دیگه، ولی ابهام داره دیگه، عبارت ابهام داره. اگر لا تطلقش یعنی استعمال نمیشه، خب خیلی بعید از شهید اول که یعنی مثلا استعمال نمیشه، مجازن که استعمال میشه، الغه داره دیگه. اگر هم میگید نه اطلاق حقیقی منظورتونه، این وجوب موضی از کجا معلوم استعمال حقیقی بوده؟ اینکه در بعضی روایات داره که حج تو ادامه بده، این از کجا معلوم دلیل بشه که این حج حقیقی بوده؟ شاید مجازن بهش گفتن حج. این خلاصه بحث اول که شهید ثانی و شهید اول اینا فرمودن که معنای اصلی اینها بیع صحیحه و قرائن اقامه کردن که اینها خیلی واضح نیست دیگه، توادر و صحت سل و اینا بسا ادعاییه، بسا تو سیاه هم که میخونید نزاع بین علما هست، هم تو عبادات هم تو معاملات، که موضوع له اینا صحیحه یا اعمه نزاع میکنن. بحث مهمتر بحث دومه که ثمره بحث چیه، که صحیح باشه یا اعم باشه. اینجا دو تا نکته کلیدی وجود داره. یک نکته اینه که ما انحاء صحیح رو بررسی کنیم و ببینیم تو این انحاء مختلف صحیح کدومش قابل اخذ به اطلاق هست، میشه اطلاق گیری کرد. دوم این که طبق مبنای اعمی ها اطلاق گیری ممکنه یا ممکن نیست. یک بحث مشهوری هست در اصول، تو المجز و مزفر و جایدی خوندید و هیچ کدوم هم خوب توضیح نمیدن متاسفانه، و و تنها کسی که من دیدم خیلی خوب توضیح داده شیخه، اونم نه در جای خودش در جای دیگه که بحث خوب توضیح داده. بحث اینه که این ثمره معروفه ای هست که اعمی ها اندشک فسحه میتونن اطلاق گیری کنن، سعی ها نمیتونن. احتیاط نه، اطلاق گیری. اون بحث اصل عملی بحث دیگه است که اطلاق گیری کنیم از خطاب، یعنی که نه اماره قائم بشه، نه بحث براعت و احتیاط که بحث دومه. خب مشهور اونو خوندید بارها که صحیحان نمیتونن تمسک کنن. مثلا احل الله البیع اگر به معنای بیع صحیح باشه، شما نمیتونید اگه شک کردید بیع فارسی صحیحه یا فاسده، نمیتونید به احل الله البیع تمسک کنید، چون تمسکی با هم در شبه مصداقیه است. اگر بیع به معنای بیع صحیح باشه، خب کی گفته بیع فارسی صحیحه؟ واضحه که تمسکی به اطلاق نمیشه کرد علل قاعده. ولی اگر اعمی باشی تمسکی به اطلاق محصولی نداره، چون اعمی باشی بیع صحیح بیعه، بیع فاسدم بیعه. لذا احل الله البیع میگه به هر بیعی وفا کنید، هر بیعی نافذ است یا عفو بالعقود اطلاق داره، هم از صحیح و فاسد. لذا شک کردی که عقد فارسی صحیح هست یا صحیح نیست، میتونی تمسک کنی به عفو بالعقود. این ثمره ای که بار کردن یک چی؟ فرق نکنه دیگه، نکتهش واحده، فقط بی مصداقی از عقوده، اون کل عقوده. نکته که اینجا باقی میمونه و شبهه اساسیه که اینو بعد علما بحث نکردن، اینه که یه شبهه واضح اینجا وجود داره و اون شبهه اینه که اعمی ها هم نمیتونن تمسک کنن به اطلاق به خاطر قید لبی. این چه ثمره ای با کردید؟ فرقی نمیکنه صحیح هم صحیح باشی یا اعمی باشی، فرقی نمیکنه. که بعضی متأخرین هم به این ملتزم شدن، به این اشکال گفتن ما ثمره رو قبول نداریم، صحیح باشی یا اعمی باشی هیچ کدوم نمیتونن اطلاقی کنن. چرا؟ صحیحی ها که روشنه، اعمی هم نمیتونن. چرا؟ به خاطر اینکه قید لبی داره، قید لبی داره. وقتی میگه احل الله البیع یعنی هر بیعی ولو بیع فاسد، قطعا منظورش که عفو بالعقود یعنی هر عقدی ولو عقد فاسد رو وفا کنید، خب مشخص منظورش این نیست. درسته کلمه عقد اعمه، هم بحثی گفتیم با شهید ثانی، ما کلمه برای مهم نیست، مراد مهمه. ولو کلمه عقد اعم از صحیح و فاسد باشه، برفرض اعمی هستی، ولی عفو بالعقود که همه عقود منظورش نیست، ولو عقود فاسده، عقود صحیحه منظورشه، قید لبی داره، نمیگه به عقد فاسد وفا کن که، یا احل الله البیع الفاسد، مشخصه مراد خصوص حصه صحیحه. حالا چه فرقی میکنه که کلمه عقد داله بر صحت باشه، عقد یعنی عقد صحیح، یا عقد اعم باشه یه قیدی بهش بچسبه به نام قید لبی صحت؟ بالاخره محصل کلام اینه به عقد صحیح وفا کنید. حالا یا کلمه عقد صحت رو میفهمونه یا یه قید لبی به این کلمه میچسبد. پس چرا علموس این همه ثمره با کردید؟ از مسلم گرفتید که ثمرات بحث صحیح و اعم اینه که صحیح یا اطلاق گیری نمیتونن بکنن، اعمی ها میتونن اطلاق گیری کنن. این نکته اصلی صحیح هم همینه که حتی یادم تو کفایه هم خوب توضیح نداده، یعنی بزنگاه مطلب اینه تو صحیح هم، ولی هم بزنگاهش خوب بحث نمی کنن. اینش کجا خوب بحث میکنه؟ شیخ در بحث براعت، در بحث براعت به مناسبتی که میرسه توی بحث صفحه 300 خورده ای اونجا بحث میکنه. بعد به زیبایی توضیح میده، بس از مورد نادری که شیخ زیبا توضیح داده، یعنی مفصل مثل مزفر توضیح داده، انقدر خوب تبیین کرده بحثو، خیلی قشنگ منقه چیز که مطلب تبیین کرده. و ما اون موقعی چون بحثا نخونده بودیم، بحثای براعتو، این شبه دوزنمون بوده، جوابایی پیش خودمون میدادیم، چون هر جا میخوندیم کسی توضیح نمیداد. بعدا که رسیدیم گفتیم عجب شیخ کامل مطلب گفته. این شبه هست. بعد شبه این از مطالب ناموسی علم اصول حساب میشه، نمیخواستید اظهار لهی خوبه.
گروه
چی؟
گروه
گروه لازم نیست، شیخ گفته بی مفصل. این از اون مطالبی است که چون شیخ در جای خودش نگفته خیلی نمیدونن مثلا چیه. ما خودمون نمیدونستیم، بعدا فهمیدیم که شیخ هم شرط داده. و این شبهه عویسه ایه که یا توش گیر میکنن میگن خب اشکال وارده دیگه، که راحت ترین کار همین، یا اینکه یه جوابهای ضعیف میدن. یکی از جوابهایی که بعضی داده بودن این بود که اینجا اشکال نداره، چون قید لبیه و شیخ انصاری تو قید لبی قائل به چیه؟ قائل این که میشه تمسک به عموم اطلاق کرد، اینجوری خواستن جواب بدن. در حالی که حرف غلطیه، بخاطر اینکه اولا شیخ قید لبی هم گفته لبی منفصل، نه لبی متصل. این لبی متصله. و ثانیا مسلک قید لبی رو یه عده قلیلی قبول دارن، نه همه. این مسئله صحیح و عام رو همه گفتن، لذا معلوم میشه حلال مشکل بحث لبی و غیر لبی بودن نیست. حلال مشکل چیز دیگه ایه که انشالله برامت که خوندی سوی 300 خورده ای یادتون باشه اینو بررسی کنیم. خلاصه مطلبش اینه، بس طولانیه، شیخ شاید 7-8 صفحه توضیح میدیم. خلاصه مطلب لب به مطلب اینه که اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یا احل الله البیع مقید به صحت نمیشه، بلکه صحت بر او تفریع میشه. فرق است بین این که بگن اوفو بالعقود اگر صحیح بود، یا بگن اوفو بالعقود که صحیح است. صحت اخذ میشه قطعا، چون شارع به یه فاسد که نمیخواد، ولی یه موقع به شما میگه عقد رو وفا کن اگه صحیح بود، یه موقع میگه نه وفا کن به عقد که من همه عقود را صحیح میدانم، نه اینکه اگه صحیح بود، معلقش نمیکنه. درسته من با بیع فاسد مشکل دارم، ولی من میگم به همه عقود وفا کن که صحیح هست، نه اگه صحیح بود. این لمه مسئله را توضیح بیشترش در جای خودش. لذا اگر جایی شما شک کنی یه عقدی صحیح است یا صحیح نیست، خود شاعر گفت به هر عقدی وفا کن که صحیح است، نگفت اگه صحیح بود که بعد بگی اینجا شک دارم که صحیح است یا صحیح نیست. اگر نداره که، میگه خود من تضمین میدم هر عقدی صحیح است. بذار اگه شک کردی عقد فارسی صحیح است یا صحیح نیست، شاعر میگه من خودم بهت گفتم صحیح است، وفا کن به هر عقدی صحیح است، نه اینکه وفا کن به هر عقدی اگه صحیح بود بعد بگی من شک دارم که این صحیح بود یا صحیح نبود. که حالا شیخ مفصل بحث میکنه دیگه، که صحت به حمل شاید داریم، صحت به حمل اولی داریم، اینو شیخ مفصل بحث میکنه دیگه خودش.
نتیجه تو این شد اعمی هم نمیتونه به اطلاق،
نتیجه جواب شبهه اینه که اعمی میتونه به اطلاق تمسک کنه، این شبهه وارد نیست، ثمره دار میشه، یعنی اعمی میتونه تمسک کنه، صحیح نمیتونه. بعد یه بحثی شیخ اینو شروع کنه و اونه که اگه صحیح بشیم پس اعمی بشیم و از خارج گفتیم، اما صحیح بشیم چطور؟ اگر صحیح بشیم این نکته پیش میاد که پس نباید اطلاق گیری کرد. اینجا شیخ میفرماید که نه خیر، صحیحان در بعضی فروض میتونن اطلاق گیری کنن، یعنی اعمی ها که میتونن هیچ، صحیحان ممکنه بتونن تمسک به اطلاق کنن، اشکالی وارد نمیشه. توضیح مطلب اینه که صحت سه احتمال داره، یه احتمال صحت عرفیه است، یه احتمال صحت اندشاره، یه احتمال از صحت الواقعیه نفس الامریه، که نه شاره نه عرف، صحت یه امر واقعیه به لحاظ اون ملاکاتش، یعنی ترتب اثر واقعی داره، و شاره و عرف اینها میان مصداق بیان میکنن، مفهوم در مفهوم صحت شرع و عرف اخذ نشده. کما که نوعا واژه ها اینجوریه دیگه، شما رجل که میگید، رجل به معنای مرد عرفی که نیست، یعنی مرد واقعی. مرد واقعی حالا عرف گاهی موقع ممکنه چیا کنه؟ مصداق مشخص کنه، گاهی موقع اشتباه کنه، که تعبیر میکنن به تخطئه در مصداق. مثلا عرف میگه که من فلان معامله رو صحیح میدانم، یعنی مؤثر میدانم، ملاکات تأثیری را در اون قائلم. شاعر میگه تو حالید نیست، عرف ملاکات رو محیط نیستی، همه ابعاد قضیه رو محیط نیستی، لذا میگن تخته در مصداق میکنه شاعر. نه اینکه بی به معنای صحت شرعی باشه، نه، صحت واقعیه. در بحث مالیت، در بحث اکتمال به باطل هم پارسال بحث مطرح شد که مالیت سه نفس تصویر داره: مالیت عرفی، حقیقی، نفس الامری، یا اکتمال به باطل، باطل عرفی، حقیقی، عرفی، نفس الامری، شرعی. اینا در همه عناوین محتمله. حالا اینکه کدوم از این سه احتمال بهتره در این بحثا با هم متفاوته، بحثش رو در جای دیگه باید پیگیری کرد. ولی اینکه حقیقت اینها چیه، این سه تا، و حکمی که مترتب بر این سه تا میشه رو اینجا باید بررسی کنیم. اما اینکه حالا کدوم از این سه تا درسته، اون بحثی است که باید به قرائن رجوع کرد که عرفاً اگر صحیح اخذ شد کدوم صحیح اخذ میشه. عرفیه، یعنی اون بیی که ما استظهار میکنیم از ادله اهل الله و به کدوم صحته، به یه صحیح شرعی، عرفی و نفس الامریه. اما دو تا مبحث باید بحث میکنیم که صحت شرعی و عرفی و نفس الامری یعنی چی، دوم این که چه آثاری بر این بار میشه. معناش که روشنه، صحیح عرفی و شرعی که روشنه، صحیح نفس الامری صحیح واقعی با قصد نظر از شارع عرف. فقط شارع بدون دخالت در مفهوم گاهی موقع دخالت در مصداق میکنه، میگه آقای عرف تو خیال میکنی این صحیحه، صحیح نیست، خیال میکنی مؤثره، مؤثر نیست، بهش میگه تخته در مصداق، نه تعویض مفهوم، تخته مصداقی میکنه. این سه احتمال در صحته. اما اثر این سه تا چیه؟ اگر شما صحت عرفی گرفتی، اگر صحت عرفی گرفتی شما میتونی چیکار کنی؟ تمسک به اطلاق لفظی بکنی، اطلاق گیری مشکلی نداره. مثلا اگر عرف بیع فارسی رو صحیح میدونه، اوفو بالعقود هم گفت به عقود صحیح عرفی وفا کنید، اطلاق داره دیگه، یعنی هر چی که عرف صحیح میداند من هم صحیح میدانم، اون مشکل حل دیگه، ولو صحیح باشی. ولی اگر احراز کردیم یک معامله صحیح عرفیه، شک کردیم که شارع قبول داره یا قبول نداره، تمسک میکنیم به اطلاقش، وفا کن به هر عقد صحیح عرفی، مگر مواردی که تخصیص خورده، مثل بیع قراری که شارع میگه نه اینجا دیگه وفا نکن، چون درست صحیح عرفیه ولی صحیح شرعی نیست. پس اندشک میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم اگر صحیح عرفی باشه. اما اگر صحیح عرفی نباشه، واقعی باشه یا شرعی باشه، تمسکی به اطلاق نمیتونی بکنی، چون شما نمیدونی واقعا این معامله مؤثر هست یا مؤثر نیست، شرعا مؤثر هست یا مؤثر نیست. چه شرعی باشه چه نفس الامری، اطلاق گیری نمیشه کرد در این مقام، مگر دست به دامن اطلاق مقامی بزنیم، نه اطلاق لفظی، اطلاق مقامی شاید بشه جاری کرد. به این صورت که میگیم درست شارع گفت به صحیح واقعی عمل کن، ولی وقتی این معامله رو عرف صحیح میدونه و شارع هیچی نگفته، این معناش اینه که من همین صحیح عرف رو قبول دارم، یعنی این صحیح عرف رو تخطئه نکردم، چون اون جایی که قبول نداشته شارع تخطئه کرده، گفته بیع قراری رو عرف بی خود صحیح میداند، بیع قراری صحیح نیست، مؤثر نیست. اما تو بیع فارسی وقتی شارع تخطئه نکرده، ولو اینکه موضوع صحیح واقعیه، ولی معناش اینه من آنچه عرف صحیح واقعی میداند را صحیح شرعی میدانم، چون تخطئه نکردم. از این سکوت شارع در قبال این صحت عرفی ممکنه اطلاق مقامی بگیریم، نه اطلاق لفظی، اطلاق مقامی بگیریم که هرچی عرف درست میدونه منم درست میدونم. درسته من گفتم موضوعم صحت عرفی نبود، صحت واقعی بود یا صحت شرعی بود. ولی از این استفاده میشه که این ایکاله به عرف کرده، یعنی اگر عرف چیزی را واقعی دونست، تا مادامی که خلافش ثابت نشده منم واقعی میدونم. که این اطلاق مقامی در مورد صحت واقعی روشنتره تا در مورد صحت شرعی. در صحت شرعی اطلاق مقامی شبهه داره، به خاطر اینکه ممکنه بگه آقا شارع گفته من کاری به عرف ندارم، من خودم برای خودم جدام، صحت شرعی معیاره، هیچ کاری هم به عرف ندارم. ممکنه کسی بگه اطلاق مقامی نمیشه در این موارد گرفت. ولی اگر گفتیم نه، واقعی معیاره و ما هم که دسترسی به واقع نداریم، وقتی میگه صحت واقعی، ما که دسترسی به واقع نداریم، اینجا ممکنه بگیم متفاهم عرفیش اینه، وقتی صحت واقعی رو میکنه موضوع، معناش اینه که اگر عرف چیزی رو گفت و من سکوت کردم، من این رو واقعی قبول دارم، چون ما دسترسی مستقیم به واقع که نداریم، چی مؤثره چی مؤثر نیست. لذا متفاهم عرفیش اینه که اطلاق مقامی میشه گرفت. اگر گفت صحت صحت واقعیه و سکوت کرد، معناش اینه که من صحت عرفیه را قبول دارم، چون خلافش ثابت نشده، که مبتنی میشه بر بحث تفاوت اطلاق مقامی و اطلاق لفظی و شرایط اطلاق مقامی، که آیا شرایط اطلاق مقام گیری به این راحتی ها هست یا این راحتی ها نیست، که بحث مفصلیه. تفاوت حکمی اطلاق لفظی و اطلاق مقامی، آیا میشه به صرف این که چیزی به دست ما نرسیده بگیم آقا شاید بوده به ما نرسیده، میتونی اطلاق مقامی بگیری؟ یا اگر در مقام بیان بودن شک کردی، میتونی اطلاق مقامی بگیری؟ این مباحثیست که باید در اطلاق مقامی پیگیری بشه. این راجع به بس و یشکل و ما ذکراهو به ان وضع احال صحیح یوجب و عدم جواز تمسک به اطلاق نحوه و احل الله البیع. اگر گفتی صحیح هستی، تو اصول گفتن صحیح یا اطلاق گیری نمیتونن بکنن و اطلاقات ادلت سائر العقود نمیشه تمسک کرد، نه به احل الله البیع، نه عفو بالعقود، نه اطلاقات اجاره، چون همه اینا میشه داله بر صحیح. وقتی جز صحیح تمسکی به آن در شبه مصداقی است دیگه، شما نمیتونی بگی انشالله این بی است، گفته احل الله البی، شما نمیدونی آیا بی فارسی بی اون ام لا، چون احتمال میدی شعاره اونو صحیح نشمرده باشه و نمیتونی تمسک به اطلاعات کنی در مقام شکی در اعتبار. خب میگیم نتونیم، میگه مجبوریم تمسک کنیم، میگه بله مجبوری، چون علما این کارو کردن، معنی سیرت علمای الاسلام تمسک به حافی از این مقامات، نه علمای شیعه، علمای اسلام این کارو کردن دیگه، از چه ضروری اسلام، بخاطر همین نمیتونیم چه حرفی بزنیم. پس این ممکنه کاشف از چی باشه؟ کاشف از این باشه که آقای شهیدین شما اشتباه کردید، معنای بی صحیح نبوده، چون اگه صحیح بود تمسک به اطلاق مشکل میخورد، در حالی که مسلماته که تمسک به اطلاق میکنیم ما در شک در صحت یک عقدی به واسطه احل الله البیع عفو بالعقود. نعم یمکن ان یقال، میخواد بگه نه خیر، شهیدین ولو قائل به صحت بشن میتونن یه جوری تمسک به اطلاق بکنن، میتونن یه جوری تمسک به اطلاق بکنن. پس کسی صحیحی شد اینجوری نیست لزوما دستش از اطلاق گیری کوتاه بمونه. پس بگیم حالا که علما اطلاق گرفتن پس مسلک صحیحی باطله، نه خیر، شهیدین در این حالی که صحیحی هستن میتونن اندشک اطلاق گیری کنن. چرا؟ چون اگه صحیح عرفی باشه که روشنه، اطلاق گیری اطلاق لفظی میکنن، و اگر نفس الامری باشه اطلاق مقامی ممکنه بگیرن، که ظاهرا منظور شیخ دومیه نه اولی، ولو بعضی ها که خواستن توضیح بدن آباد شیخو به اشتباه گفتن صحیح عرفی منظور شیخه، ولی اگه این منظور شیخ بود که این همه توضیح نمیخواست، شیخ مفصل شما توضیح دادن بعد میگه تأمل کنید مجال دیگری میطلبد، اینا که مجال دیگری نمیطلبد. اگه صحیح عرفی منظور شیخ بود معلومه دیگه، صحیح عرفی اطلاق داره، هر صحیح عرفی رو اخذ کنید. دیگه تأمل و اینا نمیخواد که اصلاح یعنی بچه بره داره. این که میگه تأمل کنید، این اشاره به این داره ظاهرا شیخ داره نفس الامری میگیره و نفس الامری که گرفت محتاج میشه به اطلاق مقامی. اطلاق مقامی که شد چالش هایی داره اطلاق مقامی. ازا میگه تأمل کنید مجال دیگری میطلبد و الا سعی عرفی که اطلاق لفظی داره و تأمل و مجال دیگری نمیطلبه. بله؟ یه نزدیکی سی کتاب به من دیگه فاصله داریم من اشتا میخوام. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله.
ما جلسه قبل جا هنو برام